بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی رو دیدم در احتجاج طبرسی، جزء احتجاجات حضرت عسکری علیه السلام. شنیدی که تو این ماه چیکار میکنم؟ بحثام چیه؟ از امام زمان شروع کردم، 3-4 تا احتجاج از امام زمان که خیلی عالی بوده و نوع دوستانم نشنیده بودن، خود من اینقدر دقیق نشنیده بودم، نقل کردم. حالا امروز رسیدم به حضرت عسکری علیه السلام. در اینجا از حضرت عسکری علیه السلام 2-3 احتجاجات نقل کردم. خیلی جالبه. این حدیث رو من راجع به امام صادق هم دیده بودم، ولی بعد دیدم که اصلش و ریشش از امیرالمومنین علیه السلامه. چون حدیث راجع به امیرالمومنینه و هم اخلاق هم تواضع هم نشون میده که امام و امامت در چه سطحی از نظر اخلاق با مردم رفتار میکنن. و چون الان داشتم نگاه میکردم اینو قبل اینکه شما بیان، همینطور کتاب جلوم بود، لذا با اجازتون این حدیث رو بخونم بعد بحثمو شروع کنم. احتجاج یعنی چی؟ آرگیومنت، دیالوگ و گفتگو و رد و اثبات و مناظره و مفاوضه، هر دو همه اصطلاحات هست. در احتجاج طبرسی بخشی را از احتجاجات امام حسن عسکری علیه السلام آورده که خیلی نیست به حسب این کتاب. این چاپ 1، 2، 3، 4، و 5 صفحه هست، از صفحه آخر صفحه 455 شروع شده، اول صفحه 461 تمام شده، 5 صفحه. ولی مطالب بسیار جالبی داره که حالا در اوقات دیگه به مناسبت‌های دیگه عرض می‌کنم. روایت از امام حسن عسکری علیه السلام. خب احتجاجاتم احتجاجات امام حسن عسکری علیه السلام. می‌دونید که کتاب احتجاج مقدمه‌ای که داره 19 تا حدیث داره، همه احادیث از امام حسن عسکری است که امام حسن عسکری از یکی که از ائمه و از پیغمبر نقل کرده در مقدمش که راجع به علمه و آورده، یکیش هم مال خودشونه. خیلی جالبه این مسئله. در مقدمه کتاب احتجاج که کتاب العلم معرفی، کتاب معرفی بحثه، از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مرحوم طبرسی نقل کرده در فضیلت علم و حدیث شناسی و حفظ و تبلیغ. قال، حضرت عسکری علیه السلام فرمود که آشناترین مردم به حقوق برادرانش و شدیدترین مردم برای قضاء حقوق برادران کسانی هستند که شأنشون و مقامشون پیش خدا بالا میره. یعنی کسی که حقوق مردم و برادران دینیشو بشناسه و قضاء حق بکنه، حقشون رو ادا بکنه، پیش خدا خیلی مقام داره. و کسی که در دنیا به نسبت به برادرانش تواضع کنه. تواضع یعنی چی؟ فروتنی کنه، یعنی تکبر نکنه. فهو عند الله من الصدیقین و من شیعت علی ابن ابی طالب حقا. حضرت عسکری میفرمان کسی که تواضع کنه برای برادران دینیش، پیش خدا از صدیقین است. صدیقین در قرآن یک به اصطلاح بیس خاصی است. صدیقین یعنی کسانی هستن که قولشون، فعلشون و عقیدهشون منطبقه. این صدیق یعنی راست کرداره، راست گفتاره، راست اندیشه، اینو میگن صدیقین. بعد حضرت میفرماید، امام عسکری رسالت میفرماید، ولقد ورد علی امیر المؤمنین اخوان له مؤمنان. خدمت امیر المؤمنین علیه السلام دوتا از برادران ایشون وارد شد که مؤمن بودن، ابن و ابنون، یه پدر بود و یک پسر. یک پدر و پسر که هر دو برادران ایمانی امیر المؤمنین بودن، اومدن خدمت امیر المؤمنین علیه السلام. فقام الیهما و اکرمهما و اجلسهما فی صدر مجلسه. حضرت پاشد تمام قد، هم پدر و هم پسر رو احترام کرد، در بالای مجلس نشوند و جلس بین ایدی هما، یعنی اینجوری که اینا پدر پسر نشستن مقابل اونها حضرت به تواضع نشستن. کی؟ امیرالمومنین علیه السلام. نقل کیه؟ حضرت عسکری علیه السلام. ثم امر به طعام فاحذر فاکل منه. بعد حضرت فرمودن که غذا بیارن، این دوتا غذا خوردن. ثم جاء قنبر به تست و ابریق خشب و مندیل لییبسه و جاء لیصب علی ید الرجل ماء. قنبر یه تشت آورد، یک پارچه آب یا ابریق آفتابه آورد از چوب، مندیل یعنی حوله آورد برای اینکه خشک بکنن دستشون رو. خود قنبر اومد که آب بریزه به دست، چون قدیم اینجوری بود من یادمه، آب بریزه به دست مهمونها که مهمونها دستشون رو بشورن. فوسب امیر المؤمنین علیه السلام، وسب با سلسله، یعنی حضرت یهو پرید، وسب یعنی جست، پرید. فاخذ الابریق، این پارچه آب رو گرفت، ظرف آب رو گرفت، لیصب به علی ید الرجل، برای اینکه خودش آب بریزه به دست اون مرد که بشوید. فتمرق الرجل فی التراب، معلومه دیگه اتاق حضرت اینجوری نبوده که همش فرش باشه، اون خودشو به خاک انداخت، خودشو شروع کرد به خاک مالیدن سر صورتشو، به علامت اینکه امیرالمؤمنین با این مقام میخواد آب بریزه به دست ایشون. و قال، و گفت یا امیر المؤمنین الله یرانی و انت تصب با علا یدی، خدا منو میبینه و تو دست منو آب میریزی که بشورم، در محضر خدا من این کارو بکنم که تو آب بریزی و من دستم بشورم. قال اقعد وغسل یدک، حضرت فرمود بشین و دستتو بشور. فان الله عز و جل یراک و اخوک و اخوک الذی لا یتمیز منک و لا یتفضل علیک یخدمک، خدا هم تو را میبیند و هم برادرت رو، منظور خودشه، و هم برادرت رو که از تو ممتاز نیست و بر تو فضل نمیفروشد و خدمت تو میکند. یرید به ذالک خدمتن فی الجنه مثل عشرت از آف عدد اهل دنیا، خدمت میکند تا نتیجهش رو در بهش به چند برابر، به ده برابر ببیند. و علا حسب ذالک فی ممالکه فیها، و همین جوری به مملوکاش هم خدمت میکند این بنده تا در بهش چند برابرش رو ببیند. فقعد الرجل فقال له علی، مد نشست به فرمان علی علیه السلام که گفت بشین و دستتو بشور، من هم از تو ممتاز نیستم و دارم خدمت به تو میکنم، امید خدمت در بهشت دارم. مد نشست و شروع کرد حضرت آب ریختن و او دستش رو شستن. فقال له علی علیه السلام اقسمت علیک به عظیم حقی الذی عرفته و بجلته، قسمت میدم به اون خدایی که به حق بزرگی که من بر تو دارم که اون حق منو شناختی و تکریم کردی، و تواضع اکل الله، و به حق اون تواضعی که نسبت به خدا انجام دادی، در این حال تشویقش کرد که تو این کارو کردی، به خاک انداختی، تواضع کردی، و تواضع اکل الله به اندبنی لما شرفک بهی من خدمتی لک، که اون تواضعی که کردی و خدا من را وادار کرد کاری کنم که مایه شرافت توست، قسمت میدهم به عظیم حقی که تو شناختی و گرامی داشتی و تواضع کردی به خاطر خدا، و خداوند مرا وادار کرد کاری بکنم در خدمتم که مایه شرافت تو باشه. لما غسلت مطمئنن، خیلی با آرامش دستتو بشور. کما کنت تغسل لوکان الصاب با علیک قنبرن، فکر کن که قنبر داره آب میریزه، همون قنبر که اومد میخواست آب بریزه بشوده، همون جوری که قنبر آب میریخت چجور با آرامش میشستی، الان با آرامش دستو، یعنی به اصطلاح استراب نداشته باشه، من چون آب دارم میریزم به حق من بر تو، که تو شناختی و گرامی داشتی آرامش داشته باش. ففعل الرجل، مرد این کارو کرد، دستش شد. فلما فرقا ناول الابریق محمد ابن الحنفیه، پسرش محمد حنفیه هم اونجا بوده، موقعی که پدر دستش شست ابریق و پارچه آب رو داد به پسرش محمد ابن حنفیه حضرت و قال یا بنی، فرمود پسرکم، لوکان هازل ابن حذرنی دون ابی لسببت علی یدی، اگر در اینجا پسره می اومد مهمون من می شد بدون پدره، من آب می ریختم و دستش را می شست. ولکن الله یعبا ان یسوا بین ابن و ابی، لکن خدا نمی خواد که انسان مساوات قرار بده، همسانی قرار بده بین پدر و پسر، نباید بین پدر و پسر همسانی باشه. اذا جمعهما مکانون، اگه یه جا باشن، اگر یه جا باشن خدا نمیخواد بین پسر و پدر انسان مساوات برقرار کنه. لکن قد سب الابو علی الاب، پدر بر دست پدر آبریخ، فلیسب الابن علی الابن، حالا باید پسر بر پسر آب بریزه. فسب محمد ابن الحنفیه علی الابن، محمد ابن حنفیه روی دست پسر آب ریخت اون شست. در روایات قبلی خونده بودم که امام صادق یا امام باقر اونجا کسی نبود، وقتی پدر دستشو شست حضرت ابریق و پوله رو گذاشتن پیش پسر، گفتن خودت این کارو بکن. بعد فرمودن که اگر پدرت نبود من آب میریختم، ولی برای اینکه بین تو و پدرت به اصطلاح فرق بگذارم و احترام پدرت رو نگه دارم، این کار رو انجام دادم. یکی از سعادتهای شما و ما اینه که جلسه‌مون روز یک شنبه است، روز امیرالمؤمنین و حضرت زهرا است. بدونید که اینا تصادفی و اتفاقی نیست، همه روزها روزهای خداست، ولی چون کار خطابه میکنیم، این که روزمونم روز یک شنبه است، این یک شرافت برتری داره. وقتی که حضرت معرفی کرد، از مردم پرسید من اولا بکن من انفسکم، فقال الا من کنت مولاه فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. هم واله و هم عاده از باب مفاعله است و بین اثنینه، یعنی خدایا ولایت کن، سرپرستی خاص کن، سرپرستی عام که خدا بر همه داره، بر همه موجودات خداست، خدایی میکنه، سرپرستی خاص کن نسبت به کسی که سرپرستی علی را پذیرفتند، و دشمن باش نسبت به کسانی که دشمنی علی را پذیرفتند، به جان خریدند. ونصر من نصره وخذل من خذله، یاری کن یار علی را و تنها بگذار تنها گذارنده علی را. ونصر من نصره وخذل من خذله. عرض کنم خدمت شما که در حدود 5 سال پیش یا بیشتر از 5 سال پیش رفتم خدمت استاد سابقم آقای شیخ محمد تقی شریعت مداری، یه شیخ پیر مرد ملای باسوادیست در مرکز شهر بازار اونجاها. ایشون آدم خیلی ملا و باسوادیه، من پیشش کفایه و منظومه خوندم در 43-44 سال پیش. یکی از کسانی که به من لقب خطابه قدیر میده ایشونه، یعنی من گفتم خودش وقتی زنگ میزن میگه سلام به به آقای حسینی خطابه قدیر، خوشش میاد از این. خب بزرگتر هستن، استاد من بودن، خیلی مرد ملایه. ایشون اگر یه مسئله ای را بگه من خیالم راحته، حتی بیشتر از مراجع، چون مراجع خب اجتهادی میگن، ایشون چون هم خودش مجتهده هم با مردم ارتباط داره، در جریان مسائل شریع هست. وقتی توضیح دادم خطابه رو به این کار رو کردم که 5 سال پیش 6 سال پیش، گفت تو مورد دعای و دوستانت مورد دعای مستجاب پیغمبر قرار گرفتین که فرمود ونصر من نصره، ولی این کارا کارای عادی نیست، مورد دعای. بعد فرمودن که کسی که یاری کند امیرالمؤمنین علی را مورد دعای مستجاب پیغمبر قرار میشه، چون پیغمبر دعاش مستجابه دیگه، فرمود ونصر من نصره. 2-3 سال گذشت، در اصفهان یه دفعه رفته بودم پیش حاسد حسن امامی رحمت الله علیه، یا حاسد احمد، همون که اخیرا مرحوم شد، خیلی مرد بزرگی بود. نشستم پیششون و با عده‌ای از دوستان اصفهان راجع به خطابه حدود 70 دقیقه ایشون نشست، من صحبت کردم، گوش کرد. اولین جمله‌ای که به من گفت جالب بود، تا حالا تو این 7 سال و 9 ماه و 27 روز کسی به من اینو نگفته غیر از این دوتا. ایشون هم همون جمله رو گفت، گفت شما و دوستانتون مورد دعای پیغمبر هستید، دعای مستجاب پیغمبر که ونصر من نصره. خیلی من خیلی تکون خوردم. اخیراً یه دفعه دیدم خانومم دارن صحبت میکنن با یه کسی، مسئله میپرسن، گفتم کیه؟ گفت آقای شریعت مداری هستن. گفتم گوشی تماشا، گوشی رو به من بده. خیلی خوشحال شد و گفتم که ما این نکته رو از شما نقل میکنیم. گفت پس تتمش هم بگو. گفتم تتمش چیه؟ گفت وقت ظلم من خزله، یعنی دعای مستجاب پیغمبر ونصر من نصره وقت ظلم من خزله هست. اگر کسی بفهمه که امیرالمؤمنین تنهاست و احتیاج به یاری داره، که احتیاج داره و یاری نکنه، تنها بگذارد، خدا هم او را مخذول میکنه، تنها میگذارد. این جمله رو خواستم نقل کنم که هم به عنوان خاطرات ضبط بشه و هم این مسئله رو بگم که وخذل من خذله، یعنی پیغمبر هم دعاش مستجابه هم نفرینش مستجابه. دعاشون ونصر من نصره و نفرینشون وخذل من خذله. یاری امیرالمؤمنین علیه السلام با زبان است و با عمل است و با اشاره است و با صبر است و با ادامه و با نظم که انسان یاری کنه امیرالمؤمنین علیه السلام رو هر جا که میشه و میشه، هر جا که میشه انسان امیرالمؤمنین رو یاری کند که میشه، یاری کند امیرالمؤمنین علیه السلام رو که میشه یاری کنید. من گمان میکنم که حتما اینجوری، یعنی گمان نه، یقین دارم که من نمیتونم بگم که امیرالمؤمنین رو همیشه سر وقت سر جاش یاری میکنم. خیلی کوتاهی میکنیم، خیلی کوتاهی داریم، ولی اگر بنا داشته باشیم یاری کنیم، خدا کمک میکنه. معاشر الناس، هازا علی اخی و وسیع و واعی علمی و خلیفتی فی امتی. در عرض کنم خدمت شما که فاکتورهای گذشته راجع به این سه واژه صحبت کردیم، چون نسبت به این سه واژه حضرت یک نکته‌هایی رو فرموده بودن. خیلی به اجمال اشاره میکنم که اگر نگفتم اشاره کرده باشم و اگر گفته باشم تکرار نکنم. معاشر الناس، هازا علی اخی. اخوت جنبه عاطفی و احساسی داره، برادرمی، این برادر منه. یعنی وقتی میخوای یه حرفی بزنی که تموم بشه همه جا، این تموم میشه. یک رابطه عاطفی است و ژنتیکی است. در اخوت چی رو میرسونه؟ یک حد بودن را. یه حد نیستن، ولی اون داره تواضع میکنه. این برادر منه، یعنی هر دو پدر مادرمون یکی هستن. در اثر خوندن خطابه قدیر اخیراً به یه نکته توجه کردم که برای خودم خیلی جالبه. اگر یه پدری از دنیا بره، یه پسر داشته باشه، مثلا یه پدری 75 سالشه، 80 سالشه، یه پسر داره 60 ساله، یه پسر داره 10 ساله، هر دو ارث و خیلی عجیبه این. یعنی ما چون قبلا میدونیم که اسلام همه چیزش دقیقه، این حرف خیلی عجیبه که ارث برابره، رحم مادر یکی، صلب پدر یکی، چتر مهری که بر بچه ها سایه میندازه یکیه. خیلی عجیبه. لذا بین برادر و خواهر، مرد و زن، میگن بهترین خواهر منه، اون میگه برادر منه، نسبت مردان هم میگم برادر من. وقت در مورد امیرالمؤمنین و حضرت رسول صلی الله علیه و آله یه چیزی اتفاق افتاده و اون اینه که این برادر بزرگتر سرپرست این برادر کوچکتره. یعنی چی؟ یعنی این که حضرت میدونید که قحطی شده بود در مکه. ابو طالب فرزندان زیادی داشت، هر کدوم از فرزندان رو تقسیم کردن به یکی از فامیل‌ها دادن که سرپرستی کنه. قرعه حضرت علی به حضرت محمد افتاد که ایشون سرپرستی کنه. اللهم صل. از 3-4 سالگی پیغمبر سرپرستی میکردن همه مؤمنین رو. و ما در مقدمه خطاب اینو نوشتیم که حضرت میفرماید که مثل بچه شتر دنبال ایشون بودم در بیداری و خواب، در سفر و حضر. لقمه را میجوید و به دهان من مینهاد. خیلی عجیبه، خیلی به اصطلاح نزدیکم، لذا تعبیر برادر میکنم. هازا علی یون اخی. در فرهنگ اون روز هم یکی از به اصطلاح رسم‌های قبائل که بود، قبائلی که خیلی با هم دشمن بودن، خیلی جنگ میکردن. یهو دو تا قبیله با هم مثلا 50 سال جنگ میکردن. اونهایی هم که میخواستن با هم صلح کنن، عقد مؤاخات میخوندن. مؤاخات یعنی عقد برادری، که پیغمبر اکرم هم بعد از اسلام در اواخر عمرشون در مدینه بعد از مهاجرت بین انصار و مهاجرین عقد مؤاخات خوندن. بازم اونجا هم که عقد مؤاخات خوندن، اون تنها کسی که پیغمبر باش عقد اخوت خوندن که بود امیرالمومنین علی علیه السلام. این تاریخ هذا علیون اخی یعنی در این فاکتور نشون میده که پیغمبر اکرم چقدر از نظر عاطفی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام توجه دارن. خب چرا انقدر توجه دارن؟ خب این عاطفه باعث میشه که مثلا تعصب نشون بدن، چیکار کنن چیکار نکنن اینها. این جنبه های عاطفی به اصطلاح برای مردم هم معقول بود و آشنا، لذا اولین فاکتوری که شروع کردن فرمودن هازا علیون اخی، یعنی جنبه برادری را مقدم داشتن. اول گفتن که این از جنبه عاطفی من خیلی نزدیک، بعد بقیه فاکتورها رو شروع کردن به گفتن. این یک. و وصیی، وصیت یک مسئله فطریه. از اول آدم ابوالبشر تا کنون همه کسانی که میخواستن از دنیا برن و بمیرن وصیت کردن. نه؟ وصیت اصلا یه چیزه. حتی پیغمبران هم که اومدن گفتن ما وصی داریم، مردم تعجب نکردن از اینکه نوح، موسی، عیسی، ابراهیم گفتن ما وصی داریم. مثلا نکته بسیار بسیار مهم عرض کنم خدمت شما که وصی یعنی کسی که کارهای مانده متوفا را جابجا میکنه، اداره میکنه، کارهای مانده میت رو انجام میده. اموالش رو تقسیم میکنه، بدهیاش رو رستگی میکنه، طلباش رو جمع میکنه، کارهایی که وصیت کرده انجام میده. معمولا و وصی چه کسیه؟ از قدیم تا حالا وصی معمولا کسیست که برای وصیت کننده رو چی میگن؟ موصی. اون کسی که وصیت رو عمل میکنه میگن وصی، کسی که وصیت میکنه میگن موصی. وصی باید کی باشه؟ باید مطمئن ترین انسان ها باشه. خاتم الانبیا اشرف مخلوقاته و دینش دین تمامه و تا قیام قیامته و انتها نداره و اندلسه. این موصی میخواد وصیت کنه، وصیت شخصی کنه؟ نه، هم وصیت شخصی کنه، هم وصیت اجتماعی کنه، هم وصیت دینی کنه، هم وصیت احکام کنه، هم وصیت خانواده‌اش رو داشته باشه، همه وصیت‌ها. پس باید وصی بسیار مورد اطمینان باشه. کی بهتر از برادرش؟ پس وصی کسی است که کار موسی رو انجام میده. خب برد کار موسی چقدره؟ مثلا میگم ها، پدر من که از دنیا رفت رحمت الله علیه یه دونه خونه کوچیک داشت، وصیتش در حد یه دونه خونه کوچیکه. اما مثلا فلان تاجری که به رحمت خدا رفت، پسرش هم که از پسر پسرش شاگرد من بود، یک شهرک مال اون بود در تهران در غرب شهر، یک شهر مال اون بود، شهرکی در چیز مال اون بود، همه زمیناش. وقتی میخواد وصیت کنه خیلی وصیتش طول میکشه. پدر من مثلا یه کارگر بود، یه دونه سند منقوله دار داشت به اصطلاح که یه خونه کوچیک داشت، اون مثلا 100 تا 200 تا 300 تا مثلا سند منگوله دار باشه. برد وصیت بستگی داره به چی؟ به میزان وسعت دارایی متوفا و موصی. دارایی رو به عنوان به اصطلاح محور میگم، بله، دارایی دین، دارایی دنیا، دارایی دانشگاه، دارایی شاگرد، خیلیه دیگه، دارایی هاش کلن، علم داره، نفوذ داره، اینا رو میخواد وصیت کنه. پس وصی باید کی باشه؟ مطمئن ترین فرد باشه. گرونترین دارایی چیه؟ بالاترین کمال و گرونترین دارایی علمه. لذا اگر کسی به کسی خیلی اطمینان داشته باشه، کدهای علم و دانشش رو به او میسپره. و واعی علمی، اخی و وسیعی و واعی. یه وقتی من فکر میکردم که خیلی جوان بودم، فکر میکردم که مثلا تو این آیات کریمه قرآن، مثلا توی آیات قرآن، در پایان آیات قرآن یه به اصطلاح صفاتی رو از خدا بیان میکنه که فرض کنید که مثلا میگه که ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا، یا در این آیه دیگر میگه که عرض کنم خدمت شما که اونجاهایی که صفات خدا رو بیان میکنن مثلا میفرماید که ان الله رؤوف الرحیم، ان الله غفور حکیم، ان الله عزیز ذو انتقام. من فکر میکردم که خب خدا برای اینکه یکی از اسمای خودشو در آخر هر آیه بذاره، یه اسم گذاشته، دو اسم گذاشته. بعد دیدم نه، این اسمهایی که در آخر بنا گذاشته شده، تابلوهایی که زده شده، مستقیما با مضمون علمی و اعتقادی آیه ارتباط داره. صفاتی که برای خدا در آخر آیات ان الله غفور رحیم، غفور حکیم و نمیدونم عزیز ذو انتقام، تمام اینها با مضمون آیات ارتباط تام داره. بعدها دیدم یک کتاب در این باره نوشته شده که الان اسمش یادم نیست، شاید مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش دیدم کتاب. پیغمبر اکرم صفاتی را که انتخاب کردند برای امیرالمومنین علیه السلام و عناوینی که انتخاب کردند، همش جایگاه داره، یعنی پیچ و مهره کاملا متناسب همه و در جایگاهش قرار گرفته. نه اینکه پیغمبر اکرم مثلا دارن صحبت میکنن بگن که راستی علی خیلی هم پرگذشته ها، خیلی هم شیک پوشه، خیلی هم خوش سلیقه است، همجوری بگه. یعنی اینجوری میخوام بگم اونایی که چیدمان کرده امیرالمومنین علیه السلام، چیدمانش کاملا منطقیه و هر کدوم از صفات جای خودشه. اول اخوت گفت، بعد وصایت گفت. وصایت اصلا به دین کاری نداره، همه مردم مشرکین هم وصیت میکنن و انسان به طور فطری وصی خودشو کی انتخاب میکنه؟ کسی را که بیشتر از همه بهش اطمینان داره و دوستش داره و خاطر جمعه که وصیتش عمل میشه. خب داراییشو بهش میسپاره. یکی از، یعنی یکی نه، بزرگترین دارایی انسان چیه؟ دانششه. که دانششو بیخواد، آقا این کتاب هم، این جزوه هم خیلی مهمه، اینا رو شما نگه دارین، اینا رو شما کارش انجام بدین، خیلی مهم. باور کنید الان به من بگین که برای تو الان این جزوه ها و مثلا یاد داشته که داری، خلاصه کتاب هایی که داری، مهمتره برات از نظر تو گرونتره؟ یه مثلا هر یه خونه ما در دنیا داریم، همین یه خونه، این خونه اصلا قابل مقایسه نیست برای من، یعنی اون گرونتره. با اینکه من آدم علمی نیستم، عالم نیستم، پیغمبر اکرم میخواد وصیت کنه، وصیش تعیین کنه تا قیام قیامت، داراییشو میخواد در اختیار وصیش قرار بده. لذا بلافاصله بعد از وصی میگه چی؟ و واعی علمی. واعی وعی یعنی چی؟ وعا یعنی چی؟ ظرف. و واعی علمی یعنی نگهدارنده دانش منه. دانش منو نه اینکه میگیره فقط، آخه دو تا فاکتور دیگه. شما الان میگین که این ضبط صوت، این آیسیکوردر حرفای شما رو ضبط میکنه، میگم بله ضبط میکنه، نگه هم میداره، نه از این ور میگیره از اون ور ضبط پاک میشه، مثلا میگم ها، نه اون هم میگیره هم. و واعی علمی، واعی اسم فاعل از وعاء، نگهدارنده و حافظ دانش منه. و واعی علمی. خب تا اینجا هم هنوز به جنبه های دقیق و شدید به اصطلاح دینی و مذهبی حضرت اشاره نکردن، گفتن برادر منه، وصی منه، نگهدارنده دانش منه. دانش شما فیزیک، شیمی، نمیدونم راجب موسیقی میدونین، راجب نمیدونم مثلا روانشناسی میدونین، راجب روانکاوی. خب اینا همه هنوز بردش زیاد نیست. جمله بعدی اینه و خلیفتی فی امتی، جانشین من در امت. امت پیغمبر بردش چقدره؟ تا قیام قیامته. اینجا خلافت در چیه؟ محدوده. پیغمبر خلافت خودش رو چیکار کرده؟ اندلس بیان کرده، مطلق. مطلق، مطلق یعنی اندلس، انتها نداره، قید نداره. فرموده و خلیفتی فی امتی، این علی جانشین منه در میان امت منه. هر چقدر امت من برد داره، اینم برد داره. اینا رو خیلی ریزه. من خودم هر شب که راجع به خطاب قدیس صحبت میکنم، در حین صحبت و بعد از صحبت، ایمانم به اون درجه بیشتر میشه. حالا ممکنه بعدش در اثر بدیام و گناهانی که میکنم بپره، ولی اونجا ایمانم بیشتر میشه برای خودم، بعدم برای دیگران که میخوام بیان بکنیم. خیلی فاکتور مهمیه. و خلیفتی علی امتی، و خلیفتی فی امتی علی من آمن بی. یه فاکتور دیگه هم خیلی مهم، این خلیفه من در امت منه. تأکید میکنم چی آوردم من پیغمبر بر مردم؟ قرآن. قرآن خیلی مهمه. قرآن به تنهایی نیاوردم، قرآن رو با توضیحات خودم آوردم، با بیانات خودم آوردم. قرآن رو به تنهایی نیاوردم. قرآن حجت، قرآن نور، قرآن هدایت، ولی قرآن رو به تنهایی نیاوردم. قرآن رو با چی آوردم؟ با مبین آوردم، توضیحات آوردم. و علا تفسیر کتاب الله عز و جل، من از این جمله خطابه بعد از اینکه با خطاب آشنا شدم توی منبرات و استدلالات خیلی استفاده کردم. گفتم پیغمبر جانشین خودشون، یکی از جنبه های ابعاد مختلف جانشینی خودشون، جانشینیشونه بر تفسیر کتاب خدا. یعنی من به عنوان آورنده حق تفسیر تعویل دارم. مخترع کتاب ورکس وگن، اون مهندس آلمانیه، میتونه بگه که این دگمه کارش اینه، اون دگمه کارش اینه یا نه؟ میتونه بگه؟ باید بگه، اصلا حق اونه. همینقدر حق داره بگه چی؟ بگه که بعد از من این مهندس تکنسیان من، ایشون حق اظهار نظر دارن روی قطعات، روی الان دنیا اینجوریه دیگه، مستشار دارن دنیا، مشاور دارن، مهندس مشاور دارن. فرموده و علا تفسیر کتاب الله عز و جل، یعنی این جانشین منه در امتم و بر مؤمنین به من و بر تفسیر کتاب خدا. بر تفسیر جانشین منه، یعنی همه جا همراه با، همونطور که خود من هر وقت من قرآن خوندم خودم بودم. یه چیز بهتون بگم، نمیدونم اینو گفتم یا نه، بعضی وقت آیات قرآن رو پیغمبر با لحنی که میخوند تفسیر میکرد. لحن، تون صدا، اینتونیشن میگن بهش، تون صدا، با تون صدا سوالی خبری از باب تعجب با اینا تفسیر میکرد قرآن رو پیغمبر اکرم. گفتم دیگه تو روایات گفتم خیلی جا، مثلا در اون آیاتی که راجب حضرت ابراهیم خلیل هست که موقعی که آفتاب شد گفت هازا ربی، گفت هازا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین، نه، فلما موقعی که آفتاب برآمد قال هازا ربی، هازا ربی سوالی با هازا ربی خبری. اوه، اگه پیغمبر خدا گفته باشه هازا ربی که مشرک میشه. فلما افلا، بله، موقعی که آفتاب برآمد فلما زاغ الشمس قال هازا ربی، این خدای منه، فلما افلا قال لا احب الافلین، که ها سوالی که کردم جواب داده شد، نه لا احب الافلین، اونایی که غروب میکنن دوستشون ندارم، همیشه میخوام عشق من طلوع داشته باشه، غروب نداشته باشه. اینتونیشن صدای ابراهیم خلیل بسیاری از اشکالات رو جواب میده که خیلی از مشرکین و غیر مسلمانان اشکال کردن که بس ابراهیم خلیل مشرک بوده بعد مؤمن شده. خیلی وقتا نحوه سوال، نحوه جمله که انسان ادا میکنه انکاریه، خیلی وقتا ایجابیه، خیلی وقتا خبریه، خیلی وقتا تاییدیه. حتی نه فقط اینتونیشن صدا، چهره، قیافه، تکون دادن سر، نگاه، که توی روایات همه اینا نمیشه منعکس بشه، ولی ائمه داشتن و خیلی جاها اشاره کردن. و علا تفسیر کتاب الله عز و جل، علی میتونه کتاب رو تفسیر کنه، جانشین منه بر تفسیر کتاب خدا، خدای عز و جل. خب معمولا اینجوریه که الان استادایی که هستن خودشون یه کتاب دارن، شاگرداشون که میان، حالا شاگردش هم تفسیر کرده، میگه که اینم رساله، این رساله دکترای استادمه، اینم رساله دکترای منه. اوکی، یعنی استاد و منوبن ان یه رساله دکترا رو معرفی میکنه، شاگرد و نایب یه کتاب دیگر رو معرفی میکنه. حالا مخاط بگه اینا در راه هم هستن، پیغمبر چی میفرماد؟ جمله دنبالش رو نگاه کنیم، و علا تفسیر کتاب الله عز و جل. بعد میفرماد که ودائی اله یعنی چی؟ یعنی امیرالمومنین هر چی تز دکترا داره همینه، مردم را دعوت میکنه به سوی همین کتاب خدا، جز کتاب خدا به کسی دعوت نمیکنه. ودائی اله یعنی مردم را به سوی کتاب خدا دعوت میکنه. ودائی اله وقت از این به بعد جنبه های اخلاقی و عملی امیرالمومنین علیه السلام رو بیان میکنن حضرت. والعامل بما یرضاه والمحارب لاعدائه والموالی علی طاعته والناهی عن معصیته. بعد دوباره انه خلیفت رسول الله، اصلا التفات میدونین چیه در ادبیات؟ التفات معناش اینه که ما مثلا دارم میگم که من به توی پسرم این خدمت کردم، این خدمت کردم، این خدمت کردم، تو به پدرت نباید خدمت کنی. وقت دوباره اینجوری میگم، میگم پدرت این کار کرد، پدرت این کار کرد، پدرت اونجا رفت، اینجا اومد، این کار رو کرد، این خدمت رو کرد. وقتی میگم من این کار رو میکنم، متکلم وحده است که صیغش. وقتی میگم پدرت این کار کرد، بهش میگن صیغه غایب، با هو به کار میبرم. اول با انا میگفتم، بعد چی گفتم؟ با هو میگم. اینو میگن التفات. در عرب التفات بسیار واقع شده. یکی از اون جاهایی که التفاتش رو هر روز و هر شب و همیشه شما میدونید و میخونید و توجه التفات ندارید به التفات ادبی، سوره مبارکه حمده. بسم الله الرحمن الرحیم. این به نام خداوند همه مهر مهربرز، به عنوان چی میگیم؟ صیغه غایب میگیم دیگه، گویا غایب هستیم ما، هستیم اینجا از یه شخص غایبی میگیم. الحمدلله رب العالمین چیه؟ غایب. الرحمن الرحیم غایبه. مالک یوم الدین غایبه. یهو میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. اول به صیغه غایب صحبت میکردیم، حالا به صیغه مخاطب. اینو میگن التفات. التفات از غیبت به خطاب. التفات از غیبت به خطاب باعث میشه که گوینده، شنونده یه توجه خاص انجام بده، یه توجه خاص داشته باشه. اول میگفتیم اون خدا اینجوری اینجوری، ای خدا. حتی در صحبت‌های معمولی هم اینجوریه. یه کسی که برای شما نصیحت میکنه، صحبت میکنه، میگه خدا اینجوریست اینجوریست، از خدا به تصحیح میگه ای خدا حرفمو زدم. پیغمبری صحبت میکنه، از خدا میگه، از امیرالمومنین میگه، میگه یا میگه که اللهم انی اشهد که انی قد بلغت. اینو میگن التفات. التفات باعث میشه که از نظر روانی مستمعین رو بتونه یهو از آسمون بیاره زمین، از زمین ببره آسمون. خیلی اثر داره. خدا اینجوریه، خدا اینجوریه، مالک یوم الدینه. عرض کنم که الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیمه، اینجوریه. یهو میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. خیلی جالبه. پیغمبر اکرم در اینجا چند تا از اخلاقیات کرداری امیرالمومنین رو میگه، بعد یهو میگه که این امیرالمومنین انه خلیفه رسول الله، التفات میکنه. اول میگه خلیفه منه، خلیفه، بعد خودشو غایب فرض میکنه. یعنی من یه صفتی دارم به نام رسالت الهی، خلیفه رسول الله، امیرالمومنین، الامام الهادی من الله، قاتل الناکسین و القاسطین و المارغین، به عنوان غایب خودش رو و امیرالمومنین علیه السلام رو بیان میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.